دو بعد از ظهر در تهران، پایتخت ایران. این صدای رادیو فرداست. من فهیمه خضرهیدری هستم. روز بخیر و خوش آمدید به این بخش خبری. با ادغام 8 وزارتخانه در یکدیگر، 4 وزارتخانه جدید در ایران تشکیل می شود. باراک اوباما می گوید رهبر القاعده در پاکستان از حمایت هایی برخوردار بوده است. و نخست وزیر پاکستان اولین نطق پارلمانی خود را پس از کشته شدن بن لادن ایراد می کند. هیئت وزیران ایران جزئیات ادغام 8 وزارتخانه در یکدیگر را برای تشکیل 4 وزارتخانه جدید تصویب کرد. وزارتخانه هایی که قرار است در یکدیگر ادغام شوند عبارتند از وزارت نفت در وزارت نیرو، وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی، وزارت راه و ترابری در وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی در وزارت کار و امور اجتماعی. در این حال شماری از نمایندگان مجلس میگویند ادغام ها بدون مصوبه مجلس قانونی نیست و وزیران وزارتخانه های جدید وزیر جدید محسوب می شوند و باید از مجلس دوباره رأی اعتماد بگیرند. باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS گفت شبکه در داخل پاکستان از اسامه بن لادن حمایت می‌کرده است. آقای اوباما افزود ماهیت این حمایت‌ها پس از تحقیقات پاکستان و امریکا در این زمینه روشن خواهد شد. اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده هفته گذشته در خاک پاکستان به دست کماندوهای امریکایی کشته شد. و یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان امروز دوشنبه اولین نسخه پارلمانی خود پس از کشته شدن اسامه بن لادن را ایراد خواهد کرد. این سخنرانی پس از آن صورت می‌گیرد که باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا روز یکشنبه در اظهاراتی بن لادن را برخوردار از یک شبکه حمایتی در پاکستان دانست. باراک اوباما در این زمینه هیچ اشاره مستقیمی به دولت پاکستان نکرد. اما در لیبی درگیری سنگین میان شورشیان و نیروهای وفادار به معمر قذافی روز یکشنبه در اطراف فرودگاه شهر مصراته ادامه پیدا کرده است. سخنگوی شورشیان نیز از نیروهای ناتو خواست است حملات خود را علیه نیروهای طرفدار معمر قذافی در خارج از مصراته افزایش دهد. از سوی دیگر جنگنده های ناتو روز یکشنبه به چند انبار مهمات ارتش لیبی در نزدیکی زنتان در جنوب غربی پایتخت حمله کردند. در ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در 4مین کنفرانس سازمان ملل متحد درباره کشورهای کمتر توسعه یافته صبح امروز به استانبول سفر کرد و وارد استانبول شد. احمدی نژاد در این سفر یک روزه قرار است با بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد، عبدالله گل رئیس جمهوری و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار کند. اسفندیار رحیم مشرایی رئیس دفتر رئیس جمهور، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه و مشتبه ثمره هاشمی دستیار ارشد رئیس جمهور از جمله همراهان احمدی نژاد در این سفر هستند. اما از سوریه بشنویم که خبرگزاری دولتی سوریه گزارش کرده است که روز یکشنبه در حمله یک گروه مسلح به اتوبوسی در نزدیکی شهر هومس 10 غیر نظامی کشته شدند. مسافران این اتوبوس کارگرانی بودند که از لبنان باز می‌گشتند. مقام‌های سوریه عامل خشونت‌های هفته‌های اخیر در آن کشور را گروه‌های مسلح و وابسته به قدرت‌های خارجی معرفی می‌کنند. به گفته فعالان حقوق بشر در سوریه، خشونت‌های دو ماه گذشته در این کشور بیش از 600 کشته بر جای گذاشته است. اما در پی هشدار نسبت به طغیان رودخانه میسیسیپی، ساکنان شهرهای اطراف این رودخانه نگران وقوع یکی از بدترین سیل‌های چند دهه گذشته هستند و روز یکشنبه را در حالت آماده باش سپری کردند. منابع هواشناسی پیش بینی می‌کنند که فردا سه‌شنبه آب میسیسیپی در شهر ممفیس در ایالت تنسی آمریکا 4 متر بالاتر بیاید. سپاسگزارم از اینکه با خبرهای این بخش ما را همراهی کردید. حالا نوبت میرسه به پخش مجله هفتگی صدای دیگر، صدای زنان. مجله زنان رادیو فردا هست، کاری از همکارم رویا کریمی مشت که با هم میشنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مشت 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود تا همزمان با روز جهانی مامایی پای صحبت یک مامای ایرانی بنشینیم. خانم فرشته از عشق و ترس در این رشته برایمان خواهد گفت. سپس به بلژیک خواهیم رفت، جایی که دومین کشوری است که استفاده از برقع را ممنوع کرده است و پس از آن با اولین کاندیدای زن ریاست جمهوری در مصر آشنا خواهیم شد. با ما بمانید. آمریکا برنامه‌ای را به نام تلفن موبایل برای زایمان اجرا خواهد کرد که توسط آن زنان باردار در کشورهای فقیر می‌توانند از طریق تلفن موبایل اطلاعات بهداشتی کسب کنند. این برنامه اطلاعاتی در زمینه‌های حاملگی، زایمان، پرورش کودک در سال نخست زندگی در اختیار مادران خواهد گذاشت. در حال حاضر هر سال نزدیک به 360 هزار زن باردار در جهان هنگام زایمان می‌مانند. در تهران بیش از 50 میلیون اعتبار صرف آموزش رایگان همسرداری به زنان شده است. مشاور استاندار تهران گفته است که در این طرح 5000 زن تهرانی در 16 جلسه شیوه‌های شوهرداری را آموزش دیدند. بر پایه این خبر، استانداری تهران که متولی اجرای این طرح بوده، بابت آموزش هر زن تهرانی 10000 تومان به طلاب علوم دینی دستمزد پرداخته است. به گفته مسئولان این طرح در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اجرا شده. قرار است به دلیل استقبال زیاد زنان تهرانی این آموزش‌ها ادامه یابد. حجت الاسلام موسی قربانی از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت که برخی زنان به دلایل نامحرم بودن پزشک از نظر شرعی مشکل مراجعه به پزشک دارند. وی گفت که 10,360,000 زن مجرد در کشور داریم که در سن ازدواج هستند و باید برای آنها تدبیری اندیشه شود. او با اشاره به روایات افزود که هیچ یک از فقها ازدواج موقت را رد نمی کنند، زیرا علاوه بر 10,360,000 زن در سن ازدواج، 1,891,000 زن نیز به دلیل فوت همسر یا طلاق تنها ماندند. وی پیشنهاد داده است که برای حل مشکل شرعی مراجعه به پزشک، زنان تنها می توانند به صیغه پزشکان درآیند. سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد به علت ضعف اجرای قوانین مبارزه با خشونت در منزل، زنان در ترکیه در معرض اهانت‌های مکرر قرار دارند. این سازمان اعلام کرده است هرچند ترکیه که نامزد پیوستن به اتحادیه اروپا است، به قربانیان خشونت‌های خانگی اجازه داده تا با پلیس تماس بگیرند، اما در بسیاری از پرونده‌ها پلیس زنان را به منزلشان باز می‌گرداند. علاوه بر این، خلأ قانونی همچنین ممکن است موجب شود زنان مطلقه و زنانی که به صورت عرفی و نه رسمی ازدواج کردند مورد ستم قرار گیرند. یک سازمان مستقل فعال در امور کودکان در سراسر جهان میگوید افغانستان بدترین جا برای مادر بودن است. بر اساس تحقیقات سازمان کودکان را نجات دهید، افغانستان دارای بیشترین خطر مرگ و میر برای زنان باردار و دارای پایین‌ترین سن امید به زندگی برای زنان در جهان است. سال گذشته مسئولان افغان گزارش دادند که در هر 30 دقیقه یک زن به دلایل مرتبط با حاملگی و زایمان جان خود را در این کشور از دست می‌دهد.
من الان تقریبا 29 ساله کار مامایی انجام میدم. خب از اولم علاقه خیلی شدیدی داشتم مثلا به این حرفه، چون به خاطر اینکه نوزاد رو خیلی دوست داشتم و احساس خیلی خوبی به هم دست میداد وقتی یه نوزاد رو میدیدم، به خاطر همین دنبال شغل مامایی رفتم.
میگویند مرگ و زندگی مادر و نوزادش پس از خدا به دست آنهاست. زنانی که با همه دشواری‌های کار در یکی از سخت‌ترین بخش‌های بهداشت و درمان کشور کنار می‌آیند و دست به دست خالق هستی می‌دهند تا تولدی دیگر را به جهان هدیه کنند. مامایی را شاید بتوانیم انحصاری‌ترین شغل برای زنان ایرانی بدانیم. پس از برقراری جمهوری اسلامی، این رشته تنها به زنان اختصاص یافت تا آنها همه مسئولیت زایش را به دوش کشند. فرشته مامایی با 29 سال سابقه مامایی در ایران، اما همه این مسئولیت را مایه لذت بردن از کارش می‌داند و از خاطراتش می‌گوید. ابتدا خاطراتی شاید نه چندان خوشایند.
خب ما چون اون موقع‌ها خب شرایط اوایل کارمون خیلی فرق داشت با الان که خب خیلی پیشرفت‌های زیادی شده تو زمینه علمی در سراسر دنیا. سالهای اول کار خب هم مردم خیلی آشنایی با این شغل نداشتن، شاید به شکل سنتی آشنا بودن. من الان از خاطراتی که میتونم بگم، یه بیماری ما داریم که این بیماری در واقع نقص سلول‌های عصبیه که این باعث میشه که کاسه سر، زمجمه سر یه قسمتیش تشکیل نشه، که خوشبختانه الان مقدار خیلی خیلی کم شده در کل دنیا از جمله ایران، به خاطر اینکه خب مادرها آموزش میبینن و میتونن داروهای قبل از بارداری مصرف بکنن موجب نقص سلول‌های عصبی و سیستم عصبیشون و همطور مغز نشه. ولی یادم میاد شب دوم کارم بود، خب در یه شرایط خیلی سختی هم اون موقع ما کار میکردیم دیگه، چون نیروهای آموزش دیده اون موقع خیلی کم بودن، فکر کنیم مثلا 30 سال پیش. بعد یه نوزاد دنیا اومد که این قسمتی از کاسه سرش رو نداشت. خب منم تنهایی بودم اونجا، وقتی که زایمانش انجام دادم کاملا چشش تو چش من بود و من واقعا یه لحظه احساس ترس بهم داد. ولی خب بچه‌ای هستن که بعد همیان دنیا شاید مثلا تا حد اکثر 1 ساعت بعد از تولد اینها دیگه نمیتونن زنده باشن و این بچه تلف شد. حالا اون شب یه خاطری واقعا تو ذهن من مون که ترس قاطی شده بود، ولی از اون جهتی که دوست داشتم واقعا به مادر کمک کنم اون حالت هم غالب شده بود. ولی حالتی دیگه بعدن من به شکل منطقی باش کنار اومدم و سعی کردم به مادر اون لحظه کمک بکنم که بیش دوچار مشکل نشه.
اما مامایی پر است از خاطرات خوب و بیاد ماندنی.
خاطری خوبم خوب خیلی ما داریم. مثلا من یادم یه مادری بود که شکمش خیلی خیلی بزرگ بود. الان سونیکیت داریم، دستگاهی که میتونه قلب جنین رو نشون بده، سونوگرافی داریم. اون موقع‌ها خیلی شرایط قبل این شکلی که نبود. من یادم میاد که این خانم اومد با شکم خیلی خیلی بزرگ و احساس میکرد که بچهش تو شکمش حرکت نمیکنه. اون موقع هم خب اینها خیلی دوره‌ای برای کنترل بارداری نمی اومدن، با همین گوشی های معمولی که روی شکم گذاشتیم، به خاطر اینکه خود خانم هم چاق بود خیلی نتونستیم صدای قلب رو به وسیله گوشی های معمولی بشنویم. ولی وقتی خب بچهش دنیا اومد نه تنها یه قلو بلکه 3 قلو و خب پل و سرحال و زنده و خیلی خیلی خوشحال شد این خانم.
طبق آماری که مرضیه وحید دستیاردی، تنها زن وزیر در دولت محمود احمدی نژاد که تصدی وزارت بهداشت و درمان را بر عهده دارد اعلام کرده، با تلاش و دانش ماماهای ایرانی میزان مرگ و میر زنان باردار در ایران از 240 مورد در 100 هزار در 30 سال گذشته به 22.5 مورد در سال جاری کاهش یافته است. بدین ترتیب وی ایران را سومین کشور جهان از نظر رشد در کاهش مرگ و میر مادران باردار در بین 200 کشور جهان دانسته است. این در حالی است که محمد هولکیوز، نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در ایران، گفته است که روزانه بیش از 1000 زن در دنیا به دلیل زایمان می‌میرند. در ایران سالانه 42 مادر بر اثر زایمان جان خود را از دست می‌دهند.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
اما وظیفه ماماها تنها کمک به تولد نوزادان نیست. پس از اجرا شدن طرح کنترل جمعیت در سالهای پس از انقلاب اسلامی، مسئولیت آموزش زوجهای جوان در کنترل جمعیت هم به ماماها سپرده شد. خانم فرشته اما از تغییر نگرش خانواده ها به داشتن فرزند میگوید.
خب اون موقع ها چون کلن نگرش افراد خیلی فرق میکرد، نه تنها در ایران بلکه در گوشه گوشه دنیا نسبت به فرزند یه ایده خاصی داشتن. حالا شما فکر در آسیا، آفریقا فکر میکردن اگه تعداد بچه‌هاشون بیشتر باشه کمک میکنه به احوال زندگیشون در بحث کشاورزی، در کار خونه. ولی خب به همین شکل زمان پیشرفته در همه دنیا، خب مثل ایران هم همینطور جدای از اون نیست، جوانها بیشتر آگاه شدن، خیلی خیلی خودشون آگاه شدن و الان ما به شرایطی هستیم که خب وقتی که ازدواج میکنن تا چندین سال اصلا اینا دوست ندارن بچه بیارن و واقعا وقتی هم که میخوان بیارن با انتخاب سعی میکنن، یعنی با مشاوره باشه و این خیلی باعث خوشحالیه و این شکلی خیلی داره کم میشه به این که یه نفر همینجوری مثلا بیاد بگه که من دیگه باردار شدم. یعنی همه این کارا داره با تدبیر داره انجام میشه و خیلی خوب ما الان شرایطی داریم و این اجازه و مجوز رو واقعا داریم که بحث مادر، سلامت مادر هست. توی مطب ها آقایون و خانم ها میان و هر دو مشاوره میگیرن و انقدر توی این بحث زایمان ایمن هم همینطور، مثلا ما تو بحث زایمانی خود آقایون هم شرکت دارن، میان توی این کلاس ها شرکت میکنن و ما مجوز بردن آقایون در اتاق زایمان هم در ایران خوشبختانه ما داریم. این رو خیلی کمک احوال خانم هاست، خیلی خیلی، یعنی از نظر روانی واقعا نسبت به 30 سال پیش خیلی نگرش واقعا عوض شده، خیلی عوض شده. باز خوشبختانه ما خانم ها چون حالا ممکنم که در سن پایین ازدواج بکنن ولی سعی میکنن که باردار نشن. اطلاعات خانم ها به خاطر سطح دانشی که پیدا کردن خیلی خوب بالا رفته و از وسایل پیشگیری استفاده میکنن به خوبی. ولی در سالهای اولی کارم من زایمانم مثلا خانومی بود 14 سالم انجام دادم و در سنوات کاریم هم بچه 18 دنیا آوردم که مربوط به خانومی بود با 50 سال سن.
آنگونه که خانم فرشته میگوید یکی دیگر از بحرانهای پیشین ماماها دختر یا پسر بودن نوزادان بود، مشکلی که حالا دیگر حل شده است.
خیلی شاید اغراق نکنم ولی ندیدم کسی رو که به فرزند دخترش رو بره مثلا اقدام به سختش بکنه، به خاطر که بالاخره به یه سری اصول از اون بر معتقد بودن، اون یه مقدار دست و پاگیرشون مثلا بود و نمیذاشت این کار انجام بشه. ولی همینطور که زمان پیشرفت کرده اومده جلو، شرایط الان واقعا این رو نداریم. حتی تو روستاها خب ما الان میریم هفتگی ماهیانه داریم معایناتی رو در روستاها، این احساس رو مردم ندارن، خانم ها ندارن، این فرزندشون واقعا دوست دارن که این بگن این خدای نکرده سونوگرافی رفتی مثلا دختره و ما احساس خاصی درش داریم. ولی من یادم میاد اون موقع مثلا دیگه به خاطری که تعداد دختراشون مثلا یه بار میبینی خانواده 5 تا 6 تا دختر دارن، بچه دختر آخری رو مثلا بهش میذاشتن ماه بس، آفتاب بس، خدا بس، به خاطر که دیگه از نظر زبانی به یه چی متوسل بشن که دیگه مثلا دختر بسه.
با همه مسئولیتی که بر دوش ماماهاست، آخرین آمار نشان می‌دهد که از 50,000 مامای فارغ التحصیل شده از دانشگاه‌های کشور تنها 15,000 تن به کار گرفته شده و بیش از 35,000 ماما بیکارند. این در حالی است که سالانه بیش از 1,300,000 زایمان در ایران انجام می‌شود و به دلیل آنکه بیش از 40% از زایمان‌ها را سزارین تشکیل می‌دهد، سهم ماماها در این میان کمتر از پزشکان زنان و زایمان است. بر اساس استانداردهای جهانی به ازای هر زایمان 30 تا 50 ماما باید به کار گرفته شوند، استانداردی که به گفته این ماماها بیشتر به آرزو و رؤیا شبیه است تا واقعیت. خانم فرشته از آرزوهایش برای رشته این مامایی میگوید.
من واقعا دوست دارم که کل ماماهایی که سراسر دنیا هستن بتونن از یک دانشی روز به شکل یکسان برخوردار بشن، چه کشورهایی که واقعا در حال توسعه هستن، چه کشورهای توسعه یافته، بتونن این دانش رو برای خانم‌های دنیا بتونن این رو توسعش بدن. ببینید ما میزان مرگ و میر ایران سالهای قبل خیلی زیاد بود ولی کن با دانشی که خانم‌ها پیدا کردن ما تقریبا 42 رو در کل سال داریم در کل ایران. خب قبلا این رقمش بسیار بسیار شاید 10 برابر این بود و این هم مرهون هم زنان خودمون هستیم که سعی کردن سطح فرهنگ و دانششون رو بالا ببرن، از این برم قشر کسایی که مسئول این کار بودن به شکل حرفه‌ای تر کار کردن و واقعا انشاءالله روزی برسه که ما نه یک نوزاد و یک مادر رو در سراسر دنیا ببینیم که از مشکلات زنان مامایی فوت بکنه و هیچ جایی رو نداشته باشیم که خدمات زنان مامایی اونجا به سختی بخواد بره. به راحتی باید و به رایگان در اختیار مردم باید باشه که مردم بتونن خیلی به راحتی این خدمات رو بگیرن.
با سپاس از سوده ایراد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس که امکان مصاحبه با خانم فرشته را برای ما مهیا کرد.
به صدای دیگر گوش می‌کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان.
نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com. ما اینکه بلژیک آغاز کرده طرح ممنوعیت استفاده زنان از برقع در معابر عمومی بود، اما در هم ریختگی سیاسی این کشور سبب شد که سال گذشته مقام اول را به فرانسه واگذار کرده و سال جاری کمی بعد از کشور فرانسه قانون ممنوعیت پوشش برقع در معابر عمومی را به تصویب برساند. نمایندگان مجلس بلژیک با اکثریت تقریبا مطلق، تنها یک رأی مخالف در برابر 136 رأی موافق، پیشنویس این قانون را به تصویب رساندند. با این حال قانون پس از تصویب آن در مجلس سنایی بلژیک اجرا خواهد شد. بر اساس این قانون هر گونه پوشش صورت زنان، اهم از برقع، ماسک و یا روبنده، در انظار عمومی ممنوع اعلام شده. افراد متخلف به جریمه نقدی بین 15 تا 25 یورو و یا تحمل 7 روز زندان محکوم می شوند. از هومن شهروندی، خبرنگار مستقل ساکن بروکسل، می پرسم در این قانون آیا منظور ممنوعیت پوشاندن موی سر است یا تمام صورت؟
دقیقاً یک سال پیش بود که در پارلمان بلژیک چنین مصوبه‌ای داشت که بر اثر سقوط دولت و نداشتن دولتی با ثبات در بلژیک امکان طرح در مجلس سنا رو نیافت و در حال حاضر این طرحی که الان آمده از مجلس سنا بیرون فقط برای برقه و یا همون روبنده که هستش که فقط صورت رو میگیره، ولی حجاب هنوز در حال حاضر آنچنان در بلژیک رواج داره و زنان مسلمان از این حجاب استفاده میکنن.
سازمان عفو بین الملل سال گذشته پس از تصویب ممنوع شدن پوشش برقه و روبنده برای زنان مسلمان در بلژیک توسط مجلس نمایندگان آن کشور این عمل را محکوم کرد. آنگونه که آمار نشان می‌دهد، در بلژیک بیش از 600 هزار مسلمان زندگی می‌کنند و اسلام پس از مسیحیت دومین دین بزرگ بلژیک است. از هومن شهروندی می‌پرسم آیا آماری از زنان برقع‌پوش در خیابان‌های بلژیک وجود دارد؟
نمیشه دقیقاً نام برد، رقمی رو برد، ولی خب به چشم میاد. من خودم شخصاً با نمایندگان خانومی که در دولت بلژیک میشناسم و هر از گاهی با همسری مسئله صحبت میکنیم، اینجوری که این دوستان به من گفتن زیر 1000 نفر هستن، ولی خب اندکم نیستن، در واقع کاملا محسوس هست و این به چشم میخوره در خیابانهای بلژیک، خصوصا بروکسل و مناطق مسلمان نشین این پایتخت.
برخلاف تصور بسیاری که معتقد بودن مسلمانان یک صدا بر علیه این قوانین برخواهند خواست، یک مفتی دانشگاه الازهر اما از این قانون حمایت کرده است. عبدالمطیع البیومی، عضو شورای عالی روحانیون دانشگاه الازهر، فتوا داده است که پوشش کامل چهره زنان نه تنها منطبق بر اصول پایه اسلام نیست، بلکه به وجهه اسلام هم آسیب می‌رساند. شاید همین برخورد بخشی از جامعه مسلمانان سبب شده که بسیاری از طرفداران نقاب و برقع دیگر برای به کرسی نشاندن خواست خود به قرآن و احکام مذهبی استناد نمی‌کنند. آنها بیشتر بر حق آزادی مذهب و عقیده تاکید می‌کنند. از نظر آنها پوشش کامل زنان سمبل شورش علیه رژیم‌هایی است که آن را ناکارآمد، فاسد و خودکامه می‌دانند. محمد جواد اکبر، این پژوهشگر دینی ساکن پاریس، در این مورد می‌گوید:
طبیعی است که آنها سخن از آموزه‌های اسلامی ترجیح میدن به میون نیارن و در مقابل حکومتی که اونها رو منع میکنه از استفاده از چنین پوششی، قواعد یک حکومت دموکراتیک و یک جامعه ای که درش آزادی نهادینه شده هست استدلال بکنن و بگن که این چگونه حکومت مدعی دموکراسی است که حق انتخاب پوشش رو در ساده ترین صورت خودش از انسان سلب میکنه و به انسان اجازه نمیده که خودش پوشش خودش رو انتخاب بکنه.
موافقان منع استفاده از نقاب میگویند یکی از ساده ترین قواعد زندگی در جامعه مردم سالار آشکار بودن صورت است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزدند. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
اولین زن کاندیدای ریاست جمهوری مصر هم خودش رو معرفی کرد. خانم بوسینه کامل چهره مشهور رسانه‌ای این کشور هست و البته فعال حقوق زنان هم هستند. خانم بوسینه کامل یکی از ژورنالیست‌های مشهور و خبرساز رادیو تلویزیون در دنیای عرب هستند که ایشون در چند هفته پیش اعلام کاندیداتوری ریاست جمهوری در مصر کردند. همکارم ایلیا جزایری کارشناس مسائل عرب رادیو فردا پشت خط تلفن ما هستند. آیه جزایری، برای ما کمی در مورد خانم بوسینه کامل و پیشینه ایشون بگید.
خانم بوسینه کامل که از چهره‌های رسانه‌ای معروف در مصر هست، همیشه برنامه ایشون جنجال برانگیز بود، مخصوصا برنامه‌ای که حدود سال‌های 2005 در رادیو داشت. این برنامه درباره مسائل سکس، در مورد مذهب و زنان پاسخ‌های سکولار می‌داد و خودش رو در جایگاه قرار داده بود که به سوال‌های پاسخ می‌داد که علمای دین پاسخ به این سوال‌ها رو حق خودشون می‌دونستند و با این برنامه‌اش هم محبوبیتی در بین مردم کسب کرد و هم مورد غضب مؤسسه دینی مصر قرار گرفت. خانم بوسینه کامل فعالیتش به فعالیت‌های رسانه‌ای محدود نمیشه. در سال 2006 یک گروهی تأسیس کرد که این گروه اسمش هست شایفت.com، یعنی شما رو من دیدم. هدف این گروه مبارزه با فساد دولتی در مصر بود و فعالیت‌های زیادی انجام داد، از جمله نظارت در انتخابات پارلمانی مصر. گروه شما رو میبینید به شدت و به طور گسترده همراه شد با انقلاب اخیر مصر. خود خانم بوسینه کامل میگه که من شجاعت خودم رو از جوانهای انقلاب گرفتم و خیلی وقتا جرأت نداشتم صحبت بکنم، اما جوانان انقلابی باعث شدن که من این جرأت رو پیدا کنم. این یک تلویزیون تأسیس کرد در حقیقت به اسم بوسینه کامل تیوی که هدف از فعالیت این تلویزیون که بر روی شبکه نایستد پخش میشه همین تبلیغات انتخاباتی هست.
پس میتونیم بگیم که در واقع خانم بوسینه کامل به نوعی اپرا وینفری مصری هاست.
بله این هست. البته یکی از برنامه‌های خیلی اصلی و مشخص خانم بوسینه کامل ارائه داده هست دو وزارتخونه هست و اون وزارتخونه‌های فرهنگ و وزارتخانه اطلاع رسانی هست. ایشون همسر وزیر فعلی فرهنگ مصر دکتر عماد ابوغازی هست. با این حال میگه که در هیچ کشوری نباید وزارت فرهنگ وجود داشته باشه، هیچ وقت نباید دولت خود متولی فرهنگ باشه و نخبگان هستند که سمت و سوی فعالیت‌های فرهنگی رو در جامعه مشخص می‌کنن و دولت باید پای خودش رو از این حیطه کنار بکشه و فقط امور اداری رو فراهم کنه.
آیه جزایری، با توجه به حال و هوایی که گروه اخوان المسلمین و جمعیت‌های اسلامگرا در مصر دارن، آیا فکر می‌کنید که اساساً خانم بوسینه کامل شانسی برای گرفتن رأی در انتخابات خواهد داشت؟
صحبت‌های زیادی شده از اینکه هنوز جامعه مصر پذیرش حضور یک زن رو در رأس قدرت نداره، مخصوصاً با یه تجربه که وجود داره از خانم سوزان مبارک، همسر حسنی مبارک، که گفته میشه استفاده های مالی زیادی کرده از حضور در کنار مرد اول سیاست در مصر. اما خانم بوسینه کامل خودش همچین ادعای همچین اعتقادی نداره و میگه اونهایی که این حرفا رو میزنن فضای سیاسی مصر رو نشناختن، با اینکه اخوان المسلمین مصر با کنش نشون دادن به لام کاندیداتوری ایشون. و چیزی که خود خانم بوسینه کامل میگه این هست که خون من رو مباح دونستن، اما با این حال تأکید میکنه که وارد این رقابت خواهد شد.
و آیا فکر میکنید در رقابت‌های آتی ریاست جمهوری در مصر خانم بوسینه کامل تنها زن کاندید خواهد بود؟
بله، خانم بوسینه کامل تنها زن کاندید خواهد بود. یک تجربه جدیدی هست که خانم بوسینه کامل وارد اون شده و من فکر میکنم این جوانان انقلابی از ایشون حمایت خواهند کرد، اما هنوز جامعه مصر یک جامعه سنتی و چه میزان رأی خواهد آورد زمان میبره تا اینکه بشه تشخیص داد. برهم چهره‌های مرد هنوز در مصر غالب هستند.
تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.